هرچقدر شما تعداد اینا رو بیشتر بکنی، به قولی آلودگی بصری ایجاد میکنی.
همینطوره.
به قولی اون فضا رو از اصالت خودش دور میکنی و از اون طرف گردشگر رو متوقع و تنبل میکنی. مگر شما میخواید برید کاخ گلستان بازدید، چقدر قرار زباله تولید بکنی در حین بازدید که نمیتونی صبر کنی و اون رو ببری مثلا در سطح زباله بندازی.
خاطرم هست من 2008 گرجستان بودم، رفتم تفلیس، دوستانمون رفتیم، یک کاخی وجود داره بالاتر از مسجد شاه عباس در تفلیس که خب میگن کاخ شاه عباسه. رفتیم اونجا، کاخ بسیار بزرگیه، انقدر بزرگه که دوستانی که رفتن میدونن یک آبشار 60 متری داخل این کاخ وجود داره روی کوهه. ما وارد که شدیم از این معبر اصلی اومدیم خارج بشیم یه مقدار زیر درختا بشینیم. به محض اینکه باور کنید ما 3-4 قدم دور نشده بودیم، به محض اینکه خارج شدیم دیدیم یه دونه از این بادیگاردهای اونجا، یکی از این نگهبانها که خیلی هم خوش‌تیپ بود، لباس فرم تنش بود، جوان رشیدی بود، اومد به ما تذکر داد که بیاید بیرون. شما حق ندارید از این معبر پاتون رو بیرون بذارید. صندلی تعبیه شده و میتونید اونجا استفاده بکنید. آلاچیق هست، میتونید اونجا استفاده بکنید. در کدوم یکی از پارک های ما، در کدوم یکی از کاخ های ما به این موضوع تا اینقدر دقت میکنن؟ اصلا چقدر نیرو داریم برای تذکر، اصلا تذکر دادن نگیم، برای حراست، برای محافظت از این بناها. من فکر میکنم تعداد این نیروها بسیار بسیار کم. و یه موضوع دیگه که خیلی بر من جالبه، خیلی از گردشگران ما وقتی که میرن تخت جمشید، اسم تخت جمشید رو آوردید، فکر میکنن اومدن سینما و الان باید پفک و چیپس و تخمه رو بگیرن،
بستنی هم دستشون باشه
قدم بزن. بابا ما اومدیم یه اثر تاریخی رو ببینیم، اینجا سینما نیست که داره یه فیلم کمدی پخش میکنه، اینجا هویت ماست، ما باید احترام بذاریم به این هویتمون.
نه خواهی شفاعتی، خیلی قبل تر ما باید فکرش رو بکنیم. یعنی باید خیلی در سن کودکی در کتاب درسی راجع به این مسائل صحبت کنیم، راجع به طبیعت که آلوده نشه در سفر، چون خب همه بچه‌ها میدونن که خب ما نباید طبیعت آلوده بکنیم، ولی چه راهکاری داریم؟ یعنی سفر رفتی چی کار کنی؟ از خونه رفتی بیرون چی کار کنی؟ وقتی به بنای تاریخی میری چی کار بکنی؟ خیلی اشاره خوبی کردید، ما این همه هزینه میکنیم که بریم تخت جمشید. تخت جمشید به خیلی از مناطق ایران دوره، به شهرهای بزرگ ایران غیر از شیراز و تا حدودی اصفهان و شاید شهرهای جنوبی، به تهران، به تبریز، به مشهد، به این شهرها بسیار دوره، سخت رفتن بهش، به راحتی میانه یک شهر نیست که من بگم با مترو میرم و برمیگردم. یک زمانی از شما میبره، انرژی میبره و متاسفانه خیلی دلم میخواد دقت بکنن همه عزیزانی که این بار تخت جمشید میرن، چند درصد بازدید کننده ها تبلت یا کتاب یا 4 تا کاغذ یا گوشیشون دستشونه و دارن اطلاعات رو میخونن و چند درصد دارن خوراکی میخورن یا فقط نگاه میکنن و یا عکس میگیرن؟ ما درصد کسانی که وارد بنای تاریخی میشن و از حداقل کتاب نه، بگیم از امکانات راهنما یا گردشگری غیر حضوری، مثل مثلا فایلای صوتی، مثل مقالاتی که میتونن مثلا تو اینترنت، حتی مقالات خیلی روتین رو تو اینترنت توی گوشیشون بخونن، مثل یه همچین ابزارهای خیلی ساده استفاده میکنن، تقریبا میتونم بگم هیچکس. و این ما این از یه طرف که آموزش نمیبینیم، از یک طرف هم یک چیز دیگه باب شده، من چند باری دارم بهش برخورد میکنم، توی کاخ گلستان دیدم، توی تخت سلیمان دیدم این اواخر چون رفته بودم، این که نقشه راهنما رو به توریست ایرانی نمیدن یا گروهی میدن. نقشه راهنما میگن کم چاپ شده و ما فقط نگه میداریم برای گروه های خارجی، به هر چند نفرتون یه دونه میدیم. این یعنی چی؟ یعنی که عملاً سازمان میراث فرهنگی داره تبلیغ میکنه که برای یعنی و زیر ساختش رو جوری تبیه کرده که مهم نیست موقع دیدن بنای تاریخی شما اطلاعات یا نقشه دستت باشه، شما فقط همین که اومدی اینجا بلیتو خریدی اینو میبینی کافیه.
البته اینو من متاسفانه عرض کنم، توی جاهای دیگه هم دیدم که وقتی مراجعه میکنی ازشون نقشه میخوای، راهنما میخوای، امتناع میکنن و عذرشون هم همینه که نداریم یا تعداد کمی داریم و همونطور که فرمودید برای گردشگران خارجی گذاشتیم. نمیدونم چطور میشه این مسئله رو حلش کرد. الانم که خب با توجه به شرایط فعلی که داریم گرونی کاغذ و احتمالاً دیگه عذر عذر این مسئله هم آورده میشه که کاغذ گرونه و چاپ نشده، ولی این پسندیده نیست. یه ایرادی به گردشگران هم وارده.
موافقم.
یه سری از گردشگران توجه نمیکنن و خب همه این راهنمایان انقدر آستانه تحملشون بالا نیست و میبینیم که خسته میشن، دلخور میشن، برای 20 نفر میخوان صحبت بکنن، از این 20 نفر یهو میبینی همه رفتن دنبال خوردن، نوشیدن، عکس گرفتن، گپ زدن، شوخی کردن و عملاً این هدایت این تیم از دستش خارج میشه.
خیلی اشاره خوبی کردید آقای شفاعتی. و یه مورد دیگه‌ای که من خودم به عنوان کسی که شاید جاهایی شده بخوام راجع به موضوعی صحبت بکنم، حالا در بنایی بوده، در محوطه‌ای بوده و باش، خیلی زننده است و خیلی آزاردهنده است برای هر کسی که به هر حال با یه گوشه ای از این فرهنگ و تاریخ مواجهه، ارزشهاش رو لمس کرده، احترام داره براش. اون این که میای راجع به فرض بکنید کاخ گلستانید و تالار آینه رو میخواید راجع به تالار آینه صحبت، جمله اولو نگفته شروع میشه تیکه پروندن، شوخی کردن، خندیدن، ای پس این تو غذا میخورده، ای پس اونجا لم داده بوده.
دقیقا.
و این خیلی خیلی حرکت زنندگی و من متاسفانه تو هیچ جایی نیست. حتی این بار آخرین بار اصفهان بودم که اون سنگاب بسیار
در مسجد شاه،
بله، ورودی مسجد شاه، مسجد امام، دیدم افرادی اومدن و فکر میکنن با اینم باید شوخی کنن، ای مال آش نظریه، ای تو این آش میپختن. این رفتار، متاسفانه این رفتار تو فرهنگ ما نه فقط تو گردشگری، همه جا داره خیلی رسوخ میکنه. من تذکرشو اینجا میدم. بله، اگر کسی برای شما یه وقتی حرف نمیزنه، دلیلش اینه که شما مانع اطلاعات گرفتنید با فرهنگ غالب شوخی کردن با همه چیز.
خب ببینید، میدان نقش جهان اینجا جای این حرفا نیست. اینجا یک احترامی داره، تاریخ ما اونجاست. من احساس میکنم از این بعد هم باید بهش نگاه بکنم. گردشگر وارد شده، رفته تو مسجد و حالا با دوستاش مشغول شوخی و گفتگو. خب بابا، این راهنما چیکار باید بکنه؟ هر کسی باشه ناراحت میشه.
دقیقاً. فکر کردیم که جنبندی بکنیم و ببینیم تجربه ما به عنوان کسانی که تو این حوزه یک کمی بیشتر ارتباط دارن، بیشتر با آدم‌های اهل سفر معاشرت می‌کنن، از فرهنگ سفر کردن در ایران چیه؟ چه بازخوردی داره؟ چه چیزهایی رو شنیدیم؟ و یک کمی راجع به اون صحبت بکنیم، به خصوص بحث زباله، چون الان در شهرها هم ما با بحران این مسئله مواجهیم. شهرهای ما فکر نمی‌کنم به اندازه چند سال گذشته، اونم با این همه زحمتی که مجموعه کسانی که مسئول تمیز نگه داشتن شهرها هستند میکشن، خیلی شهرهای تمیزی باشه. مسائل زیادی داره، به خصوص تهران که یک کلان شهر و بسیار پر جمعیت هست و این امروز بحران ماست و باید راجبش خیلی با هم صحبت بکنیم. برای همین زیاد راجبش تذکر دادیم، زیاد حرف زدیم، زیاد از فرهنگش صحبت کردیم و زیاد از شما خواستیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
من هم آرزوی روزهای بسیار خوبی برای شما دارم. هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
افسانه عشق جانا که رفته از یادم از درد و غم رستم از عشقت سرمستم دل بر مهرت بستم دل بر مهرت بستم افسانه عشقت جانا که رفته از یادم افسانه عشقت جانا که رفته از یادم از عشقت فرهادم افسانه عشق جانا که رفته از یادم افسانه عشق جانا که رفته از یادم از درد و غم رستم از عشقت سرمستم دل بر مهرت بستم افسانه عشق جانا که رفته از یادم افسانه عشق جانا که رفته از یادم
نوای دلانگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. دوستان عزیز در خدمت به همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-5800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید. نوبت میرسه به برنامه زنده کوبه، کاری از گروه جامعه. تقاضا میکنم که مانند همیشه شنونده این برنامه باشید و استفاده لازم رو ببرید. به اتفاق شما میشنویم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایون سلام. من احسان همتی هستم، با افتخار به اتفاق همکارانم در کوبه امروز همراه شما هستم. مجله فرهنگی هنری کوبه از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. لطفاً تا ساعت 15:45 دقیقه اینجا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه ما باشید. و اما در این برنامه چه اتفاقی میفته؟ ما در برنامه کوبه با شما از مهمترین رویدادهای هنری و فرهنگی کشور صحبت میکنیم. و یک پل ارتباطی هم در اختیار شماست. 30558. ما منتظر پیامک‌های شما هستیم. به اتفاق شما بریم سراغ اولین صفحه مجله فرهنگی هنری کوبه. برگزاری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس. سومین جشنواره دانشجویی مد و لباس با هدف ارتقای سطح علمی و پوشش اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان از طریق طراحی، تولید و ارائه پوشاک مناسب از سوی فارغ التحصیلان و دانشجویان خلاق و خوشفکر با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز عالی برگزار میشه. ارتباطمون همینک برقرار شده. مهمان محترمی دارم در این لحظه، از طریق تلفن دعوت ما رو پذیرفتن. سرکار خانم جعفری کیان، مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشکده دکتر شریعتی. خانم جعفری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
ممنونم، متشکرم.
ممنونم ازتون. خب خانم جعفری، من توضیح خیلی کوتاهی دادم به شنونده ها، چه اتفاقی قراره بیفته در این جشنواره دانشجویی؟
جشنواره مد لباس دانشکده شریعتی جشنواره‌ای هست که بین دانشجویان سراسر کشور برگزار شد. رقابتی که بین دانشجویان سراسر کشور هستش، از تمام مراکز دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای و دانشکده‌های دیگه که در کل کشور هستن شرکت داده شدن.
فقط مربوط به دانشجویان رشته‌های طراحی و دوخت؟
طراحی دوخت، طراحی لباس، طراحی پوشاک و رشته‌هایی که مرتبط با این رشته هست.
بله. و اینها طرحشون رو میدن، لباسایی که حالا دوختن رو ارائه میکنن و از بین اون لباس ها با داوری های شما برگزیدگان انتخاب میشن.
بله، بیشتر از 800 دست لباس بر ما ارسال شده. بین این آثار داوری انجام شده و داوری که انجام شده بینشون 200 دست لباس انتخاب شده که از این بین 200 دست داوری دوباره انجام شده که 100 دست لباس انتخاب شدن که باز از بین این انتخاب شده ها چند دست لباسی که خاص‌تر هستن و اینکه مرتبط با موضوع هستن و پوشش مناسبی داشتن رو انتخاب کرد.
بله. خب خانم جعفری کیان، شما با توجه به مدیریتتون در گروه طراحی پارچه و لباس میدونید که قطعاً فارغ التحصیلان و طراحان خلاقی داریم. از بین لباس‌هایی که ارائه شده، از بین دانشجویانتون، این خلاقیت رو شما سال‌هاست که دارید می‌بینید. چه کمکی میتونید به این دانشجوها بکنید؟ آیا با سازمان‌ها، با حمایت‌کننده‌های مالی در ارتباط هستید که بتونید بعد از برگزیده شدن این بچه‌ها در جهت اشتغال زاییشون قدمی بردارید؟
بله، این دانشجویان معمولا با مراکز ما در ارتباط هستن. بیشتر دانشجوهایی که خلاق‌ترن حرفی برای گفتن دارن، طرحی دارن که ایده داده بشه، ایده نوعی باشه برای جامعه، به ما معرفی میشن و یا اینکه خودشون به ما مراجعه میکنن. ما این دانشجویان رو به مراکز صنعتی معرفی میکنیم. خیلی از این دانشجویان خود اشتغال هستن، خودشون در مراکز مشغول به کار میشن، ولی ادهی هم هستن که ما معمولا معرفی میکنیم به مراکز مختلف. ما در این حوزه دانشجویان رشته طراحی لباس رو داریم، دانشجویان رشته طراحی چاپ پارچه رو داریم. دانشجویان چاپ پارچه هم در کنار این دانشجویان میتونن جذب مراکز صنعتی بشن. خیلی از این مراکز دانشجویان رو به عنوان طراح خلاق مشغول به کار میکنن، ازشون کمک میگیرن، همکاری میکنن باشون و اینکه ایده هاشون در طراحی پارچه هم به کار میبرن.
پس در واقع یعنی اون ایده خاک نمیخوره؟
اصلا خاک نمیخوره، باز بستگی به خود دانشجو داره. دانشجویان که معمولا اینو دانشجویان آماده هستن که وارد بازار کار بشن، خودشون بله. خیلی مایل هستن که همکاری بکنن و به همکارشون ادامه بدن.
بله.
خیلی از این دانشجویان هستن که جذب مراکزی برای تدریس میشن، حتی مراکزی برای تدریس هم اینها رو میپذیرن، ولی حداقلش این که به خود اشتغالی میرسن، یعنی خودشون مراکزی رو زیر نظر داشتن، دانشجو رو جذب میکنن، آموزش بهشون میدن و یا اینکه خود اشتغالی میدن، یعنی که وارد مستقیما وارد بازار کار میشن و اینکه سفارش رو میپذیرن، حتی شده ادعی رو هم مشغول میکنن و اینکه تولید کارو به تولید میرسن.
بله. خب شما سابقه برگزاری دو دوره گذشته رو هم دارید، بازخورداشو گرفتید، الان آماری در دست دارید که در واقع برگزیدگان با حمایت کننده های مالی به هر حال در ارتباط باشن و به نوعی به مرحله تجاری سازی رسیده باشن؟
بله، دانشجو مقصد معمولا توی مسابقات شرکت میکنن، اعتماد به نفس هم میگیرن و وارد بازار کار میشن، یا اینکه ما از صنعت دعوت میکنیم، در اختتامیه مراسم سعی میکنیم از مراکز صنعتی مهمانان عزیز داشته باشیم که آشنا بشن با کار دانشجو و کار دانشجو رو ببینن و این رو بپذیرن که دانشجو همون توان رو داره که طرح‌های خلاق رو وارد بازار بکنه، به صنعت ما کمک بکنه.
بله.
و ما سعی میکنیم ارتباط رو بینشون داشته باشیم.
بسیار خب، من سوالی ندارم در پایان، اگر که شما توضیحی رو لازم میدونید ما همراهتون هستیم.
من در انتها از تمامی دانشجویان سراسر کشور و تمامی طراحانی که به نوعی وارد این حوزه هستن خواهش میکنم که تشریف بیارن، از جشنواره ما دیدن کنن. شاید این یه قدم نوعی باشه برای اینکه یه نوع تبادل همکاری بین دانشگاه، دانشجویان سراسر کشور و بتونیم انسجام بین دانشجوها داده بشه، به کارهای هنریشون به کار گرفته بشه، کار همدیگر رو ببینن و این حتما باعث این میشه که رقابت بیشتر بشه و اینکه به نوآوری‌های بیشتری دست پیدا کنیم.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون. برای شما و تیم برگزار کننده این جشنواره آرزو موفقیت دارم. عصر بخیر.
ممنونم، عصر شما بخیر.
خدا نگهدار.
ممنون، خدا حافظ. Thank you.
درباره برگزاری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس گفتگو کردم با خانم جعفری کیان، مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشکده دکتر شریعتی. ساعت 15:25 دقیقه اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ کوبه. باز هم بریم سراغ بخش بعدی برنامه، صفحه دوم مجله فرهنگی هنری کوبه. خیابان استاد نجات اللهی گذر صنایع دستی نام گرفت. مراسم روز جهانی صنایع دستی در خیابان استاد نجات اللهی برگزار و اعلام شد. از این به بعد این خیابان به عنوان گذر صنایع دستی معرفی میشه. مراسم رونمایی از صنایع دستی در خیابان استاد نجات اللهی همزمان با روز جهانی صنایع دستی با حضور مسئولان شهرداری منطقه 6، اعضای کمیسیون اجتماعی شورای شهر، رئیس شورای آسیا و اقیانوسیه صنایع دستی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و جمعی از هنرمندان صنایع دستی عصر روز دوشنبه 20 خرداد ماه در خیابان استاد نجات اللهی برگزار شد. در حاشیه این مراسم تعدادی از هنرمندان صنایع دستی آثار خودشون رو روی میزهایی در کنار خیابان چیده بودند. در این برنامه محمد رضا دهداری پور شهردار منطقه 6 گفت از این پس خیابان استاد نجات اللهی گذر صنایع دستی خواهد شد و دلیل این امر استقرار زیاد صنوف صنایع دستی در این خیابان است. از گذشته نیز این خیابان به عنوان راسته صنایع دستی شناخته می شد، اما به دلیل نبود زیبایی بصری لازم هیچ وقت نتوانست گردشگر چندانی جذب کند. این در حالی است که خانه های با ارزش تاریخی هم در این خیابان وجود دارند. وی ادامه داد با توجه به قدمت صنایع دستی و تنوع ارزش‌های آن میتوان گذر صنایع دستی را عامل پیوند دهنده عناصر گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی دانست. در ادامه این مراسم پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور هم بیان کرد ایران اولین کشوری است که در حوزه ثبت شهرهای صنایع دستی پیشرو بوده. رئیس شورای منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه در واقع این مراسم همراه بوده و به ایران آمده. او به شهر قزوین خواهد رفت تا بازار صنایع دستی سعد و سلطنه رو بازدید کنه. خیلی ممنونم از همراهیتون. ساعت 15:29 دقیقه است. ما همچنان با برنامه کوبه همراه شما هستیم. ازتون دعوت میکنم گزارش علیرضا نوری رو بشنویم.
شنوندگان عزیز، همراه شما هستم با موضوع برگزاری هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ایران که با حضور فعالان این عرصه در حال برگزاری است. میخوام در خدمت جای قمرزاده باشم، دبیر محترم نمایشگاه که فرصتی رو در اختیار گذاشتن و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. اینوتکس 2019 با شعار اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف از 19 خرداد شروع شده و تا چهارشنبه 22 ادامه خواهد داشت. ما در این نمایشگاه سه بخش عمده داریم. بخش اولمون مشارکت کنندگان و بخش نمایشگاهی ما هست. بخش دوممون رویدادهای تجاری و ترویجی هست و در نهایت بخش‌های جانبی هست که در